سلام بر شما عزیزان، کشیش کامبیز هستم. با سری دروس مقدماتی کانون الهیات مجدد در خدمت شما هستیم. امروز میخوایم راجع به مبحث توبه با هم صحبت بکنیم. توبه کلمه ایست که در برای بسیاری آشناست، برای همه ما آشناست، اما مفهومی که در ذهن عموم نقش بسته با اون مفهومی که در کلام خدا، اون توبه حقیقی کلام خدا مد نظر داره متفاوت هست. امروز در کلام خداوند تفکر خواهیم کرد و یک قسمت از کلام خدا از کتاب لوقا، انجیل لوقا باب 15 از آیه 11 تا آیه 24 رو با هم میخونیم، بررسی میکنیم تا ببینیم اون توبه حقیقی که اینجا هست چطوره، چه کیفیتی داره و چه ویژگی هایی توبه های ما باید داشته باشه. کلام خداوند اینطور میفرماید: شخصی را دو پسر بود. روزی پسر کوچک به پدر خود گفت: ای پدر، رصد اموالی که باید به من برسد را به من بده. پس او مایملک خود را بر آن دو تقسیم کرد و چندی نگذشت که آن پسر کهتر آنچه داشت جمع کرده به ملکی بعید کوچ کرد و عیاشی ناهنجار سرمایه خود را تلف نمود. و چون تمام را صرف نمود، قحطی سخت در آن دیار حادث گشت و او به محتاج شدن شروع کرد. پس رفته خود را به یکی از اهالی آن ملک پیوست. وی او را به املاک خود فرستاد تا گرازبانی کند. آرزو می داشت که شکم خود را از خرنومی که خوکان می خورند سیر کند و هیچ کس او را چیزی نمی داد. آخر به خود آمد و گفت: چقدر از مزدوران پدرم نان فراوان دارند و من از گرسنگی هلاک می شوم. برخواسته نزد پدر خود می روم و بدو خواهم گفت: ای پدر، به آسمان و به حضور تو گناه کردم و دیگر شایسته آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. مرا چون یکی از مزدوران خود بگیر. در ساعت برخواسته به سوی پدر خود متوجه شد، اما هنوز دور بود که پدرش او را دیده ترحم نمود و دوان دوان آمده او را در آغوش کشیده و بوسید. پسر وی را گفت: ای پدر، به آسمان و به حضور تو گناه کردم و بعد از این لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. لیکن پدر به غلامان خود گفت: جامعه بهترین را از خانه آورده بدو بپوشانید، انگشتری بر دستش کنید و نعلین بر پاهایش و گوساله پرواری را آورده ذبح کنید تا بخوریم و شادی نماییم، زیرا که این پسر من مرده بود زنده گردید، گم شده بود یافت شد. پس به شادی کردن شروع نمودند. داستان پسری رو میگه که ارثش رو از پدرش میخواد، ارثی که بعداً قرار بهش برسه رو میگه امروز به من بده و میخواد خودش محور زندگی خودش باشه و میخواد زندگیش رو به اون مسیری که خودش میخواد بره. این حکایت زندگی ماست. ما در حضور خدا، نسل آدم در حضور خدا بود و به واسطه یه گناه دور شد و ما هم الان هر کدوم به راه خود میرویم. کلام خدا میگه همه گناه کردن و از جلال خدا قاصر میباشند. او به ملکی بعید رفت و با هر روشی که دوست داشت به عیاشی ناهنجار شروع کرده مشغول شد، زندگیش رو، روشش رو طوری ادامه داد که با آن تربیتی که در خانه پدر بود متفاوت بود. ما هم زندگی هامون با آن شریعتی که خداوند میده، با آنچه که دل خداست و میخواد، اون رابطه‌ای که با ما داشته باشیم وقتی در گناه هستیم دور هست. و به جایی میرسه که در اون ملک وقتی که قحطی میاد پولش هم تموم شده، این شخصی که در یک خانه یهودی، یک خانه‌ای که شریعت داشته، یعنی خانه‌ای که براش خوک نجس بوده و همیشه پدر او رو تربیت کرده در این فرهنگ یهودی، میره و برای کسی شروع میکنه کار کردن و خوکبانی میکنه، چیزی که نجس هست در حضور خدا و در اون چه که شریعت خدا که به یهود داده شده. و آن قضایی که مال خوک هست از اونها میگه آرزو می داشت که شکم خود رو از خرنوبی که خوکان میخورن سیر کند. از جایی که در خونه پدرش همه چیز داشت به جایی رسیده که آرزو میکنه شکمش رو از غذای خوکان پر بکنه. آخر به خود آمد، گفت چقدر از مزدوران پدرم نان فراوان دارن. وقتی که در مسیر زندگی ما در گناه داریم قدم میزنیم، دور از خدا، دور از اون آموزه های خدا، آنچه که خدا دلش هست ما انجام بده داریم زندگی میکنیم، کلام خدا میگه هیچ یک از گناهان ما بدون مجازات نخواهد بود، هیچ یک از اونها جا نخواهد بود. ما عقوبت کار خودمون رو همینجا میبینیم، هم در محکمه خداوند داوری خواهیم شد، چون که خدا عادله. اگر این مسیر رو میخوایم بریم، ما اختیار داریم، میتونیم بریم و منتهی به مرگ خواهد شد و دوری از خدا، دوری ابدی از خدا. اما لازم هست یک جا واقعا درک بکنیم شریعت خدا و ما داده شد تا بفهمیم، درک کنیم گناه یعنی چی و بدونیم در چه موقعیتی هستیم. شرایط این پسر او رو به جایی رسوند که در آیه 17 میگه آخر به خود آمده. اون وضعیتی که داشت، اون آگاهی از اون وضعیتی که هستش و اون وضعیتی که مزدوران، اون کارگران خانه پدرش هم دارن از اون بهتر هست، به اون رو به این علم و این آگاهی رسوند، به خودش اومد و فهمید که یک موقعیتی داره که موقعیت خوبی نیست. توبه فقط یک تغییر افکار نیست، توبه دانستن هست. بله، این مرحله اوله. بعضی وقتا ما توبه رو فقط در همین مرحله که میدونیم به خودمون اومدیم، که فهمیدیم که اشتباه کردیم، با یک چند تا کلمه توبه کردم و بعد دوباره ادامه دادن میریم، ولی این مفهومی نیست که کلام خدا میخواد. و با هم دنبال میکنیم که این پسر توبهش چند مرحله دیگه هم داشت. ما این شعر معروف توبه کردم که دیگر می نخورم به جز امشب و فردا، شب و شبهای دیگر. بعضی وقتا معنی توبه فقط همینه که این توبه در اینجا یک تصمیم، یک فکره و بعد میگیم توبه کردم و بعد هیچ تأثیری در زندگیمون نداره. اما اون میگه آخر به خود آمده، موقعیت رو فهمید، درک موقعیت. پس این قدم اول توبه هستش، نه تمامی توبه. به خود اومد و گفتش که چقدر مزدوران پدرم بهتر از من دارن زندگی میکنن. و آیه 18 قدم بعدی، برخواسته، تصمیم گرفت. میگه برخواسته نزد پدر خود میروم و به دو خواهم گفت ای پدر، به آسمان و به حضور تو گناه کردم. پس یک تصمیم میگیره، پس این کار رو خواهم کرد. دانستن وضعیت، تصمیم گرفتن که اون راه نخواد ادامه بده و بخواد برگرده. و بعد میبینیم که در آیه 19 میگه با فروتنی داره فکرشو میکنه که من چطور باید برم به حضور خدا، به حضور پدرم و با او رو برو بشم. میگه دیگر شایسته آن نیستم که پسر تو خوانده شوم، مرا چون یکی از مزدوران خود بگیر. پس با فروتنی و میخواد بره به حضور پدرش. و در 20 میگه در ساعت برخواسته، عمل کرد، اون تصمیمش رو اجرایی کرد و برخواسته به سوی پدر خود متوجه شد. و جالبه که هنوز او دور بود، پدر دوان دوان به حضور او میاد، به پیش او میادش و او با فروتنی به حضور پدرش میگه لایق آن نیستم که دیگه پسر تو باشم. پس اول این مرحله توبه دانستن موقعیتمونه و برای اون موقعیت باید غمگین باشیم. خوشا به حال ماتمیان، اونهایی که برای گناهشون ماتم میگیرن، اونهایی که وقتی گناه رو درک میکنن، وضعیتشون رو درک میکنن و میبینن در چه موقعیتی دور از خدا هستن، نه فقط دانستن بلکه برای آن موقعیتشون ماتم میگیرن، غمگین میشن. و در کلام خداوند دوم قرنتیان 7:10 میگه زیرا غمی که برای خداست منشأ توبه میباشد به جهت نجات که از آن پشیمانی نیست. اما غم دنیوی منشأ موت است. این غم غمی خاصه، غمی که خدا اون رو عطیه میده به ما. و مزمور نویس 38:18 میگه که در مزامیر 38:18 میگه که زیرا گناه خود را اخبار می نمایم و از خطایای خود غمگین هستم. فقط دانستن موقعیت نیست، باید از آن وضعیت، از آن موقعیت گناه آلود خودمون در زندگیمون وقتی که طبق شریعت مقایسه میکنیم و میفهمیم که گناهکاریم پشیمان بشیم، غمگین بشیم. اون موقع است که میتونیم به قسمت بعدی، یعنی به خود بیایم، تصمیم بگیریم و بخوایم بریم به حضور پدر و توبه بخوایم بکنیم. و بعد قدم بعدی این استش که برخواسته عمل کنیم، اجرا کنیم، نزد پدر بریم و با فروتنی. بعضی وقتا هستش که این کار نمیکنه که با غرور بریم سراغ پدرمون و ازش بخوایم. بر حضور خدا باید فروتن بشیم وقتی که درک کنیم خداست. یک لحظه با خودتون تجسم کنید، اگر امروز خدا در جلوی شما حضور پیدا کنه، ظاهر بشه، چه وضعیتی خواهید داشت؟ شمعون پتروس در لوقا 5:8 وقتی که در قایق بودند، وقتی که عیسی مسیح تعلیم میداد، وقتی که درک کرد که عیسی خداونده، ترس برش حاکم شد، چون خدا قدوسه و ما آلوده و گناهکار. بر پاهای عیسی افتاد، در آیه 8 میگه، لوقا باب 5 آیه 8، در پاهای عیسی افتاد و گفت ای خداوند از من دور شو، زیرا مردی گناهکارم. اشعیا 6:6 میگه وقتی که حضور خدا رو دید گفت وای بر من، زیرا مردی ناپاک لب هستم و در میان قومی ناپاک لب ساکنم. پس خدا قدوسه، ما با وضعیتمون نمیتونیم در حضور رو بمیریم و خواهیم مرد. مجازات ما مرگ، خدا قدوس و عادل هست. اما توبه وقتی میکنیم به حضور رو، او میتونیم بریم با فروتنی. یکی از خصوصیات توبه این هست که باید با فروتنی بریم. و بعد نه تنها این، بلکه باید با اعتراف به گناه همراه باشه. در اول یوحنا باب 1 آیه 8 و 9 میگه که اگر گوییم که گناه نداریم، خود را گمراه میکنیم و راستی در ما نیست. اما اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. وقتی که بریم با فروتنی به حضور خداوند، از آنچه که موقعیتی که هستیم غمگین باشیم و بخوایم و با فروتنی ازش تقاضا میکنیم، وقتی که با فروتنی به حضورش میریم، همونطوری که پدر آن پسر از دور او را دیده و به سوش دوید و آغوش گرفت بوسید، خداوند هم کلام خدا میگه منتظر هست و به سبب توبه یک گناهکار میگه در عرش آسمان جشن عظیمی برپا خواهد شد. عزیزان، خداوند منتظر گناهکارانه که برگردن به سوی اون و اونها رو در آغوش بکشه و محبتش رو جاری کنه. اگر هنوز توبه نکردی و اگر هنوز طعم گرمای آغوش پدر رو نچشیدی، امروز زمانیست که میتونی زانو بزنی به حضور رو بری. وضعیت تو با شریعت خدا آنچه که داده بسنجی، بدونی کجا هستی، بدونی که با وضعیتی که داری منتهی به مرگ هست، بسنجی و بدونی که آنچه که امروز داری دور از خدا، در گناه دست و پا میزنی، زندگی شما، اگر همه شریعت هم انجام دادی، اگر یک گناه کرده باشی نمیتونی در حضور خدا قرار بگیری، باید برای این موقعیتت غمگین بشی، تصمیم بگیری به حضور خدا با فروتنی بیای. هر که گناه خود را بپوشاند، در امثال 28:13 میگه هر که گناه خود را بپوشاند برخوردار نخواهد شد، اما هر که آن را اعتراف کند و ترک نماید رحمت خواهد یافت. پس مراحل توبه، توبه حقیقی 4 چیزه: 1. درک موقعیت و گناه و عواقب آن و افسوس و پشیمونی از اون، ناراحتی و غمگین شدن از اون وضعیتی که داریم، و به خود آمدن و تصمیم گرفتن برای تغییر مرحله دوم هست، و سوم اعتراف هست. با فروتنی به حضور خدا رفتن و اعتراف به گناه است. اگر گناهان خود را اعتراف بکنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را ببخشد و بیامرزد. وقتی که اعتراف میکنیم، با فروتنی به حضور او میریم، آغوش خداوند ما را در بر خواهد گرفت. و بعد یک مرحله نهایی هم هست. قرار نیست دوباره در همان مسیری که قبلا میرفتیم ادامه بدیم، بلکه توبه یک تغییر فکر هست که به تغییر رفتار منجر میشه، یک تغییر فکر هست که به تغییر مسیر منجر میشه. وقتی که در این مسیر داریم قدم میزنیم، به خود میایم و میبینیم که راهمون اشتباس، کلام خدا میگه پس بگستیم، تصمیم میگیریم و بعد به مسیر خدا برمیگردیم و در او ادامه میدیم و زندگیمون رو بسپاریم تا بعد از این آن اعضای بدن ما که برای گناه داشتم هم میورد، امروز دیگه باید برای عدالت ثمر بیاره. امروز دیگه باید به عنوان یک فرزند خدا که به واسطه یه خون او بخشیده شده زندگی کنیم. توبه حقیقی پس با تغییر مسیر زندگی همراه خواهد بود. زندگی که مقدس باشه، زندگی که دیگه از بطن آن گناه بیرون اومده، زندگی که جدا از دیگران هست. کلام خداوند در باب 12 کتاب رومیان آیه 2 میگه همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید. اون موقع است که دریافت میکنید اراده کامل نیکوی پسندیده خدا چیست. وقتی که توبه میکنیم، مطمئن باشیم که شخصی که به گناهانش اعتراف میکنه برخوردار خواهد شد، چون خدا امین و عادله که گناهان ما رو ببخشه و بیامرزه. این وعده خداست. خدا منتظر ماست که ما را در آغوش بکشه. وقتی که پسر به خودش اومد، وقتی که با موقعیتش رو درک کرد رفتش، این معلوم اینجا نگفته، ولی شاید این پدر هر روز با چراغ، با فانوس منتظر بوده شب و روز و ببینه که از دور آیا پسرش برمیگرده. همه ما پدر مادرهایی که فرزندانمون رو عاشقشون هستیم و از ما دورن، هر روز منتظریم، چشم به در هستیم که فرزندانمون بیان و در آغوششون بکشیم. خدا پدر آسمانی ما منتظر ماست، تا منتظر همه گناهکارانی هست که در دور از خدا، از نسل آدم، در هرمی به دنیا آمدن که رأسش آدم هست و منتظر تا اونها به خودشون بیان، تغییر فکر درشون ایجاد بشه، تصمیم بگیرند، فروتن بشن، با اعتراف به حضور خداوند بیان و زندگیشون رو با معیارهای خدا تغییر بدن و بعد از این در مسیری زندگی بکنن که زندگی خداگونه است، زندگی شایسته یک فرزند خوانده خدا هستش. اگر توبه، توبه حقیقی نباشه، من وقتی که در شریعت زندگی میکردم بارها با خودم فکر کردم خب توبه رو بذارم اون لحظه های آخر، اگر قرار هست فقط توبه این هستش که من یک گفتار باشه و بگم خداوند من توبه کردم و بخشیده میشه، اگر قرار هست اینجوری باشه، خب چرا الان این کار انجام بدم؟ اجازه میدم که تا انتها برسم، اون زمانی که آخر عمرم هستش یک روزم تلف نکنم، اون زمانی که روز آخره تقریبا، اون جاییست که میتونم بگم، چون از این فرصت ها استفاده میتونم بکنم و زندگیم رو اونجوری که میخوام بکنم و وقتی که رسیدم به اون آخر بیام و توبه کنم. اما واقعا شکلی که الان توضیح داده شد سر خدا کلا گذاشتن نیست. آیا ما میتونیم، قادر هستیم به خدا دروغ بگیم؟ خدا خداییست که تمام خفایای دل ما رو میدونه. این اعتراف به گناه وقتی که میایم به حضور خدا، این نیست که خدا رو آگاه کنیم از آنچه که ما انجام دادیم، بلکه خدا میدونه تمام خفایای زندگی ما رو، تمام اون عمق دل ما رو، فکرهای ما رو خداوند میدونه. اما این اعترافی است که میاد کمک میکنه به خود ما. وقتی که آدم گناه کرد و آدم و حوا خودشون رو پنهان کردن، وقتی خدا در باغ عدن اومد قدم زد و گفت کجایی؟ چرا خودتو پنهان کردی؟ نمیدونست خدا کجاست؟ میدونست. اما این اعتراف یکی از اجزای جدا ناپذیر مراحل توبه هستش. توبه بدون اعتراف فایده نداره. و گفتش که چون که عریانم و خجالت میکشید از حضور خدا که چون عریان بود بیادش. و خدا با که تو رو آگاهانید؟ خدا نمیدونست که از آن درخت خورده؟ میدونست. چرا از آن درخت خوردی که به تو امر کردم نخوری؟ بعد انداخت تقصیر یکی دیگه. ما در توبه حقیقی باید گناهان خودمون رو درک کنیم و تقصیرات رو به گردن بگیریم. گردن کسی دیگه نمیگذاریم، بلکه ما میدونیم به سبب آن هوس‌ها، به سبب آن ذات، آن گناه‌آلودی که در ما ساکن هستش گناه کردیم. پس به حضور خدا میریم، حضور خدایی که آگاه، قادر، مطلق، او که تمام خفایای ما رو میدونه، در حضور او با فروتنی میریم و میخوایم و بهش اعتراف میکنیم من گناه کردم و گناهانمون رو به حضور او میاریم. پس سر اون رو نمیتونیم کلا بذاریم، سر اون رو نمیتونیم گول بزنیم. خدا رو نمیشه بهش دروغ گفت. ما وقتی که در غرور میخوایم گناهانمون رو، بعضی وقتا گناهانمون رو داریم رنگش میکنیم، بیاییم و به جای این که بگیم که گناهه، میاییم و میگیم طبق این، طبق اون، با این شرایط، خب میدونی اگر این بود نمیشد. مثال میگم، بعضی وقتا هستش که یک دروغ‌هایی رو میگیم و بهش میگیم دروغ‌های مصلحتی، و چون اگر این دروغ رو نمیگفتم زندگی اون شخص پاشیده میشد، و داریم گناه رو یه جوری رنگش میکنیم و با خودمون حملش میکنیم. اما کلام خدا شما رو مسئول اون زندگی نمیدونه، شما مسئول گناهان خودت هستی. اون زندگی اگر مشکل داره، خدا، خودشون مسئول زندگیشون هستن. میتونیم براشون دعا کنیم، میتونیم جواب ندیم، میتونیم اونها را نگیم، دروغ نگیم. دروغ مصلحتی وجود نداره. خدا میگه دروغ نگو و باید دروغ نگیم. اگر دروغی گفتیم، حالا گناه کردیم، رنگش نمی کنیم، میاریم به حضور خدا، فروتن میشیم و از او میخوایم که ما رو ببخشه و بیامرزه. پس 4 مرحله داره توبه. توبه حقیقی این نیست که فقط یک فکر باشه. درک موقعیتمونه که در گناه هستیم، در منجلاب هستیم، دور از خدا هستیم، و بدونیم که این گناه ما رو به موت میکشونه. و 2، به خودمون بیایم، تصمیم بگیریم که تغییر بدیم. فقط دونستن کافی نیست، بلکه تصمیم گرفتن برای تغییر لازم هست. و بعد آن تصمیم رو نه فقط در همین مرحله نگه داریم، اعتراف بکنیم و عمل کنیم. اولین مرحله عمل کردش اینه که با فروتنی به حضور خدا بیایم، اعتراف بکنیم گناهان خودمون رو و اطمینان داشته باشیم که او خدای قادر مطلقی است که محبته و او امین و عادل است تا گناهان ما رو ببخشه و بیامرزه. این کلام خدا میگه و این رو اطمینان داریم. و بعد از اون در مسیری قدم بزنیم که مسیر خداگونه است، در مسیری قدم بزنیم که از گناه دوره، در زندگیمون جوری زیست کنیم که خداوند از آسمان وقتی مینگره ما رو فرزندی شایسته ببینه و از ما و از زندگی ما، از تصمیم‌های ما، از آن افکار ما خوشنود باشه، و نه فقط برای خودمون، بلکه برای خدا زیست کنیم. وقتی که پسر رفت به مزرعه، وقتی رفت برگشت به خانه خودش، خدا پدرش انگشتری سرش کرد، ردا تنش کرد و او فرزند آن خانواده قبول شد، نه مزدور، یادتون باشه. و بعد برای دیگه این پسر قدر اون پدر رو میدونه، دیگه این پسر که چشیده تمام اون موقعیت‌های بعد غربت رو و اون طعم خوردن غذای خوک رو، دیگه امروز محبت پدر رو درک میکنه. باشه که همه ما توبه حقیقی داشته باشیم و درک محبت خدا رو بکنیم و از این به بعد برای او و برای جلال نام او زندگی کنیم. برکت خداوند باشه.